بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالب مهمی رو که در زندگی انسان نقش بسیار مؤثری داره و کاربردش کاربرد فوق العاده‌ایه، در رابطه با مال حرام و مال حلال، در 10 جلسه‌ای که در ایام گذشته داشتید مطرح شد. شرح دو مسئله حرام مالی و حلال مالی با اون 10 جلسه تمام نشد، پایان نگرفت. این دو مسئله حلال و حرام از مسائلیه که دانستنش برای همه مردان و زنان مؤمن و مسلمان و علاقمند به پروردگار و علاقمند به آبادی آخرت و سلامت دنیا لازمه و واجبه. اونقدر واجبه که در مهمترین کتابهامون آمده، وجود مبارک امیرالمؤمنین در ایام حکومتشون و به اصطلاح امروزی ها در ایام ریاست جمهوریشون، ریاست ظاهریشون، در باطن که ایشون بعد از پیغمبر به همه عوالم ریاست دارند و ریاستشون هم دائمیه. وقتی فرصت میکردن برای کاری، برای امری از بازار عبور بکنن، اسبغ ابن نباته میگه من گاهی که همراه حضرت بودم از سر بازار تا آخر بازار، از آخر بازار تا سر بازار با صدای بلند، که همه مغازه‌دارها بشنون. می‌فرمودند معشر تجار، ای گروه مغازه‌داران، گروه کاسب‌ها، گروهی که اجناس برای خرید و فروش در اختیار شماست، الفقه ثم المتجر، و دو مرتبه تکرار می‌کردند الفقه ثم المتجر، بار سوم هم تکرار می‌کردند که معنای سخنشون این بود ای مردم، ای کاسبها، ای تاجرها، ای افرادی که در داد و ستد هستید، اول حلال و حرام مالی رو بفهمید، حلال و حرام مالی رو یاد بگیرید و بعد وارد کسب و کار بشیم، بعد وارد داد و ستد بشیم. اسبق میگه امیرالمؤمنین قسم والله میخوردن تو بازار و در کنار مغازه‌دارها، والله للحرام فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا، والله قسم در این امت اسلام حرام از لغزیدن مورچه روی سنگ پنهانتره. یعنی اگه شما حلال و حرام خدا رو یاد نگیرین، انقدر مسئله دقیقه که ممکنه با یاد نگرفتن حلال و حرام نفهمید که حرام وارد مالتون شده. ممکنه یه نفر بگه خب وقتی من نفهمم حرام وارد مالم شده گناهی ندارم و اون حرام وارد شده برام حرام نیست، اما آیات قرآن و روایات ما و همین فریاد امیرالمؤمنین غیر از این رو میگه. آیات و روایات میگن اول حلال و حرام رو بفهمی، اگر دنبال فهمش نرین و حرامی وارد مالتون بشه و متوجه نشین، بازم شما حرام خورین و قیامت مسئول. یه وقت آدم نمیدونه لباسش نجسه، واقعا نمیدونه، نه اینکه میدونسته و یادش رفته. مسائل در فرهنگ خدا خیلی دقیقه. و خودم لباسش نجس شده، میدونه نماز در لباس نجس باطل، دو سه روز میگذره یادش میره که این پیراهن، این عبا، این پالتو، این چادر خانوم نجس بوده، باش نماز میخونه، قبلا میدونسته نجسه ولی یادش رفته. اینجا فرق میکنه با جایی که لباسی نجس بوده و به اون نگفتن، رفته در یه مغازه لباس خریده، لباس نجس بوده، یا یه خانومی پیراهن و چادر خریده نجس بوده، یک ماه داره با این لباس نجس نماز میخونه، چون دائم هم نمی پوشه، چادر نمازه، یه نمازی میخونه میذاره کنار. حالا فروشنده میبینتش و بهش میگه شما یه ماه پیش از من لباس مردونه خریدی، یا خانومی لباس نماز خرید از من، من یادم رفت بگم نجسته، نجس بوده. آیا این یک ماه نماز خونده شده اعاده لازم داره؟ یعنی این یک ماه نمازها همه برباد، باطل، دوباره باید خوند؟ اسلام میگه نه، اون نمازها همه درست، اما از امروز به بعد که فهمیدی لباس نجسته، حالا در این لباس نماز درست نیست. اما در حرام مالی شما ببینید خداوند مهربان، ائمه طاهرین، انبیاء خدا چقدر آدم رو تشویق میکنن اول موارد حرام و حلال رو بفهمید، بعد وارد پول در آوردن و زمین خریدن و کارخونه درست کردن بشید. اگر دنبال فهم مسائل حلال و حرام نریم و دوچار حرام بشیم، فکر نکنید چون نمیدانید این معامله حرامه براتون حلاله. نه، براتون حلال نیست، چون وظیفه شما یاد گرفتن بوده، وظیفه شما پرسیدن بوده، ولی به وظیفتون عمل نکردید. این مقدمه رو که شنیدید، که خود این مقدمه هم واقعا لطیف، دقیق، مهمه، و روزی که آدم فهمید به فرموده پیغمبر عظیم و شأن اسلام یک قیراط، که این یک قیراط رو ما از طلا فروشا باید بپرسیم، خیلی جنسا مثل میوه ها و سیفیجات و سبزیجات و با تون وزن میکنن، با من وزن میکنن، با کیلو وزن میکنن، اما مردم که برای دختراشون، برای خانوماشون، برای عروساشون میرن مغازه طلا فروشی، مسقالی معامله میکنن، چون جنس گرونه، جنس طلا از قدیم هم گرون بوده. اصلا اتفاق نمیفته یه نفر بره در طلا فروشی بگه دو تن طلا رو ما بکش، به پنبه کار میشه گفت دو تن پنبه بکش، به سیفی کار میشه گفت ده تا کامیون هندونه برای من وزن کن میخوام ببرم. اما طلا رو میرن میگن آقا بکش، ما 5 مثقال قدرت خرید داریم. اونم میکشه میگه این گردنبندی که میخوای 5 مثقال و 1 دهم مثقال و 1 دیراته. دیگه 1 دیرات خیلی کمه. پیغمبر اکرم میفرماید اگر فهمیدی 1 دیرات حرام در اموالته باید ببری پس سوالش رو. یه وقت فکر نکنی این 1 دیرات نه کسی رو ثروتمند میکنه نه کسی رو فقیر میکنه و نه مشکلی رو حل میکنه. خدا در حرام کاری به این کارا نداره که این مقدار حرامی که در مال کسیه کسی رو ثروتمند میکنه یا نمیکنه، کسی رو فقیر میکنه یا نمیکنه. اونی که حرام رو به دست برده میخواد حرام به اندازه‌ای باشه که ثروتمندش کنه، میخواد ثروتمندش نکنه. یا کسی که هم مال رو ازش بردن میخواد فقیرش کنه، میخواد فقیرش نکنه. پروردگار عالم به حرام رضایت نداده، هر مقدار که میخواد باشه حرام باید به صاحبش برگرد و به مالکش برگرد. دیرات باشه فرقی نمی کنه. و خیلی عجیبه که رسول خدا میفرماید کسی که آگاهه 1 دیرات حرام در مالشه، میدونه و این 1 دیرات رو از سر شب تا صبح تو خونش نگرداره، خدا اون شب به اون خانه و اهل اون خانه نظر رحمت نخواهد. اینایی که من براتون عرض میکنم تو کتابای معمولی نیست. مطالب حلال و حرامی که من قبلا گفتم یا الان دارم میگم چند تا از منابعش رو براتون اسم میبرم. کتاب شریف فروع کافی 7 جلد در اواخر قرن 3 نوشته شده، نزدیک به عصر ائمه طاهرین، چون ائمه ما تا سال 255 هجری بین مردم بودن و این کتاب در عصر غیبت صغرا نوشته شده و صاحب کتاب با حسین ابن روح نوبختی وکیل خاص امام 12 ملاقات داشته و اینطور که مشهور میگن مرحوم کلینی بعد نوشتن این کتاب که 10 جلد و الان به چاپ امروز 2 جلدش اصوله، 7 جلدش فروعه یعنی فقهه و 1 جلدش هم به اسمی که خودش روش گذاشته عربی فارسیش میشه گلستان، باغستان. این ده جلد کتابو که 20 سال طول کشیده نوشتنش، چون برای نوشتنش شهر به شهر و دیار به دیار در 1200 سال قبل رفته، علما و اهل حدیث رو دیده و از فرهنگ ائمه طاهرین هر چی پیش اونا بوده گرفته و نوشته. مشهوره، میگن بعد نوشتن این کتاب به حسین ابن روح نوبختی گفت خدمت وجود مبارک امام 12 که مشرف میشی به حضرت بگو که من برای سالم زندگی کردن شیعیانتون این کتاب رو نوشتم، کتاب شریف کافی رو. گو میگم وقتی محضر مبارک امام زمان میگه ابن رسول الله محمد ابن یعقوب کلینی به شما سلام رسونده و عرض کرده که من این کتاب کافی رو نوشتم که شیعیان شما هماهنگ با این کتاب بعد قرآن زندگی کنن، که یه حرف این کتاب همینه که یک گیرات حرام را قبول نکنید و اگر هم خدای نکرده اشتباه کردید و یه گیرات حرام را قبول کردید یه شب هم نگر ندارید، چون اون یک شب اگه نگر دارید ملعون خواهید بود. برگردید، خدا که روزی شما رو میده، خداوندی که این هوا رو مجانی در اختیار گذاشته، این نور خورشید رو مجانی در اختیار گذاشته، این آب باران رو مجانی در اختیار گذاشته، این آبهای زیرزمینی رو مفت در اختیار گذاشته، به این زمین امر کرده هر دانه ای و نهالی در تو میکارن محصولشو بده به این جنس دوپا بخوره، این خدا میتونه شما را از حلال اداره کنه، دنبال حرام نریم. اینا حرفاییه که در این کتاب امام زمان وقتی که شنیدن به حسین ابن روح نوبختی وکیل خاصشون فرمودن کلینی رو که دیدی بهش از قول من بگو الکافی کافل لشیعتنا، کتابی که تو نوشتی برای شیعیان من کافیه، از رو همین زندگی کنم. اون وقت در این کتاب از امام صادق روایت شده اگه زمین میخورید پاتون میشکنه، اگه زمین میخورید سرتون میشکنه، اگر زمین میخورید رگتون قطع میشه، اگر به حادثهی برمیخورید زخم سنگینی برمیدارید، اگر به بلایی دوچار میشین، تمام اینا رو در خلاف قدم برداشتنتون جستجو کنید. ببینین دل کیو سوزوندین، ببینین مال کیو خوردین، ببینین آبروی کیو بردین، ببینین در کی جنس خریدین، 10 شدین 20 شدین، پول مردم رو ندادیم، یه خانواده رو به خاک سیاه نشوندیم. اینا جریمه های دنیاست، ولعذاب الآخرت اکبر. نخورید حرام رو، اگه آدم حرام و پس بده، نه این که فقیر نمیشه، خداوند مهربان جبران هم میکنه، یقینا جبران میکنه. این یک مقدر جایگاه حلام و سنگینی فتنه آفرین حرام در زندگی. روایتی رو که میخوام بخونم و متنشو قبلا شنیدید، کلی من توضیح دادم، بخش به بخششو نشده توضیح بدم. این مقدمه دوم رو راجع به روشن کردن جایگاه روایت براتون میگم. خود این مقدمه هم تکیه به یه روایت داره. وجود مبارک رسول خدا، بسیار بسیار اصرار داشتن. آخه یه وقت پیغمبر اکرم یه مطلبی رو برای مردم میگفتن، اصراری بهش نداشتن و مردم رو هم در انجام و در ترکش آزاد میذاشت. نمونش هم زیاده. پیغمبر اکرم عادتها و روشهای مثبت ملتها رو میگفت دست نزنید. یه وقتی معاذ ابن جبل رو انتخاب کردن بره مملکت یمن دین رو تبلیغ کنه، بره اسلام رو به مردم یاد بده. یکی از سفارشاتی که به معاذ کردن این بود که وقتی وارد این مملکت میشی با این مردمی که اولین بار برخورد میکنی، روشها و عادتها و سنتهای این مردم ممکنه با ما مسلمونا فرق بکنه. معاذ، مواظب باش. به عنوان یک عالم، به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک مبلغ دین، به عنوان یک فرستاده پیغمبر، با عادات مثبت مردم مخالفت نکن. چون من عادات مثبت ملت ها رو امضا میکنم. مثلا عرب ها عید نوروز ندارن، اونا اول سالشون روز اول محرم، ما اول سالمون روز اول فروردینه. خب عید نوروز مهمترین رسم و عادت ملت ایران در عید نوروز چیه؟ یکیش خونه تکونی. قبل از آمدن عید فرشاشونو میشورن، پرده‌هاشونو میشورن، خونه رو گردگیری میکنن، لباسا رو میشورن. اونجایی که نیازه به تمیز کردن داره تمیز میکنن، گاهی با مواد شوینده تمیز میکنن. خب این کاری که ایرانی ها قبل از عید میکنن همونیه که پیغمبر اکرم دوست داشته. رعایت بهداشت، رعایت پاکیزگی، یادت مردم. عادت دومشون هم اینه، روز اول عید سراپاشون رو نو میکنن. کفش نو، جوراب نو، لباس نو، سلمونی میرن، سر و صورتشون رو نو میکنن، صفا میدن. خب اینم یه عادت. خب این کار خوبیه، این عادت هم ریشه در این داره، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره. خب لباس نور خدا دوست داره آدم بپوشه. در روایت داره خدا دوست داره نعمتی که به بندش میده خرج کردن اون نعمت رو ببینه، نه اینکه یه کچلوار رو 10 سال بپوشه تا نخنما بشه، هر کی هم میبینتش انگوش نماش بکنه. اینم یه عادت. عادت دیگه شون اینه که ایرانی ها روز اول عید به بچه ها عیدی میدن. عیدی دادن دل بچه ها رو شاد میکنه، در حقیقت عادتشون دلها رو شاد کنه. یا عادتشون هم اینه دیدن هم دیگه میرن، اگر هم قهرن با هم دیگه آشتی میکنن. خاله در اسلام عید نوروز نیست، یعنی ما نه آیه‌ای در قرآن درباره عید نوروز داریم، نه در روایات، روایات مستند صحیح قویی راجع عید نوروز داریم. عید نوروز مخصوص ایرانی هست. این کارارم تو ظرف عید نوروز میکنن. اسلام با عید نوروز ایرانی ها هیچ مخالفتی نداره. ایرانی ها گاهی جلوی ائمه طاهرین مراسم عید نوروز اجرا میکردن، ائمه مخالفتی نمیکرد. مثلا ایرانی سامره بوده، میخورده به شب اول فروردین لباس نو میپوشیده، ائمه ما چیزی نمیگفتن. دیدن قوم خیشانش میرفته به عنوان رسم عید نوروز، حرفی نمیزدن. عیدی میدادن، حرفی نمیزدن. یعنی ما قبول داریم این روشتون، روش خوبی، اما شب چهارشنبه سوری و سینزه بدرتون رو قبول نداریم با این اوضاع و با این فساد و پریدن از روی آتش. روش غلط رو دین قبول نداره، اما روش درست و گرچه مال دین نباشه قبول داره، امضا میکنه. این که آتیش روشن کنن از روش بپرن، این دهنکجی به پیغمبر اسلامه که با آتش پرستی مخالفت کرد. این در کنار دین زنده کردن کار غلط زردشتیان قبل از اسلام، اینو قبول ندارم. خب رسول خدا یه وقت یه روشی رو به مردم ارائه می‌کردن، هیچ اصراری هم نداشتن در انجامش، هیچ ناراحت هم نمی شدن در ترکش. یه کار خوبی رو، یه عمل خوبی رو به مردم ارائه می دادن و بعدم اعلام می کردن مستحبه، یعنی آزادین عمل بکنین، آزادین عمل نکنین، ولی این عمل خوبه. مثلا دستور دادن بین نماز مغرب و عشا یه 2 رکعت نماز بخونید به نام نماز بوفیله، این خیلی ثواب داره، این نمره نمازتونو میبره بالا. یا بعد نماز عشا 2 رکعت نماز نشسته بخونید با یه سورهی که حدود 100 آیه داشته باشه، این خوبه. ولی اصراری به مردم نداشتن انجام بدین که اگه انجام ندین قیامت چوبتون میزنن وگه انجام بدین ولو واجباتو انجام ندین میبرنتون بهشت. نه، کسی بگه من فدای پیغمبر اما حوصله ندارم گفته دو رکعت نماز گفله بخون بخون، من سلام نماز مغربم و که دادم سریع بلند میشم سلام نماز به نشامو میخونم، سلام دادم تسبیحات حضرت زهرا رو نگفته میشینم سر سفره پلو میخورم، اینو قیامت محاکمش نمیکنم چرا نخونم. فقط اگر دید به بغل دست بیشتر بهش دارن اضافه میدن، به پروردگار بگه اینم که همسایه من بود تو محل من بود چرا به این داری اضافه میدی، خدا میگه خب این عبادت اضافه کرده، این مستحبات رو انجام داده، تو انجام ندادی اضافه ندادی، این انجام داده اضافه داد. اما رسول خدا یا قرآن فرقی نمی کنه یا ائمه طاهرین گاهی به یک کاری پافشاری داشت و می گفتن باید انجام بگیر. یکی از مسائلی که رسول خدا مصر بودن انجام بگیره که چقدر هم تو زندگی مهمه، خطر شناسی. من روایاتی که در این زمینه دیدم خیلی روایات مهمه، یعنی معلومه که خطر شناسی یه امر واجبه، دشمن شناسی واجبه، شاهایی که تو مسیر زندگی هست اگه آدم نشناسه ممکنه با سر سرنگونه در اون شاه بشه و آخرش سر از جهنم دراره، واجبه شناختش، خطر شناسی. انت عرفم، ببینید شناخت، عرفان، انت عرفم ما یخرجک من دینک، بر شما لازمه تمام خطراتی که شما رو از دایره دین بیرون میبره و بیدین میکنه بشناسه، واجبه. یکی از خطرهایی که واجبه بشناسیم موارد حرامه. حالا ببینید دین ما راجع به حروم خوری چی میگه؟ میگه کسانی که آلوده به حرام خوری هستن بدانن که حرام خوری پنج خطر برای اونها ایجاد میکنه. تیتر این پنج خطر رو براتون بگم، قسمت به قسمتش رو تفسیر کنم اگر خدا بخواد در جلسات آینده. من اکلا، من متن گفتار حضرت رو میگم، من اکلا من الحرام، ظاهرن روایت از وجود مبارک امیر المؤمنینه، من اکل من الحرام ما تقلبه، یه خطر حرام خوری مرگ قلبه، نه به معنی سکته کردنه، نه به معنی گرفتگی رگه، نه به معنای خراب شدن دریچه قلبه، نه، نه به معنی شل شدن عضله قلب و نهایتا ایست قلبیه. من اکل الحرام ما تقلبه یعنی حرام خور بدانه آخرین ضربه‌ای که این حرام خوردن ها به قلبش میزنه اینه که رابطه قلب با خدا قیچی میکنه و قلب میشه قلب حیوان، دیگه قلب انسان نیست و اون قلب دیگه گیرندگی نداره که رحمت و فیوزات حق رو دریافت. این یک. خطر دیگر حرام خوری، خلق دینه، حرام خور باید بدونه این دینی که داره حرام، این دینو کهنه میکنه. هرچی که کهنه بشه تو کهنه شدن رو به نابودی میره. وقتی که فرش زیر پا کهنه بشه نخنما میشه، بعد نخنما ترک میخوره، بعدم پارگی پیدا میکنه، بعدم فرش نوعی که آدم خریده بوده 600 هزار تومن حالا نخنما شده، ترک خورده، پارگی پیدا کرده، فرش فروشو میاره میگه این فرش 3x4 چند؟ یه نگاهی میکنه میگه 2000 تومن. شما صورت میاری میگی آقا منم فرش فروش اینو خریدم 600 هزار تومن، اینم صورت حسابشه. میگی آقا کهنه شده پاره شده به درد نمیخوره، اینم که من میخوام ازت بخرم نمیخوام بسته بندی کنم بفرستم آلمان، اینو میخوام تیکه تیکه کنم یه تیکهشو بدم به باربرا که بدوزن رو اون کوله پشتیشون بندازن رو پشتشونه، تیکشو میخوام جل بکنم بندازم رو قاطر، به درد چیزی نمیخوره. که حرام خوری دینو کهنه میکنه، نخنما میکنه، پاره میشه، بعد مدتی حرام خور دیندار بیدین میشه و شده. ما دیدیم، شما هم دیدی. سومین خطر حرام ضعف یقینو، کم 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 آدم نسبت به آخرت، نسبت به پروردگار، نسبت به دادگاه‌های قیامت، نسبت به حقایق الهیه، نسبت به انبیا، نسبت به ائمه، باورش شروع میکنه به ضعیف شدن و خدای نکرده این چراغ تو درون آدم خاموش میشه، چون باد حرام باد خطرناکیه، خورشید رو تیره میکنه. چهارمین خطر و کلت عبادتو، حرام خور نسبت به عبادات یواش یواش کند میشه، سنگین میشه. اولا تا از اونو میشنید تو صف جماعت بود، حالا تا 6 بعد از ظهر هم مهم نیست، دیگه دمدمای غروب آفتاب یه نمازی میخونه، بعدم این سستی در نماز یواش یواش او رو به ترک نماز میکشه، چون دیگه براش مهم نیست، هیچ مهم نیست. از ماه رمضان کنارگیری میکنه، جدیدن با حرام میلیاردر شده، میگن ذی‌الحجه نزدیک اسم بنویس برو مکه، میگه من این پولمو تو شکم عربا نمیذارم، مکه برای چی برم؟ میرم اروپا، مکه برم چیکار؟ کلت عبادتو، خدا نیاره اون روز رو برای انسان، که دیگه در جاده عبادت پروردگار قدم نگذاره. خطر دیگر این که به تدریج تمام درهای فیوضات الهیه رو به روی انسان می‌بنده و آدم از خدا تنها میشه. تا حالا منتظر مسافر بودید برادران خواهران؟ بله بودید. یا تو دروازه شهر یا تو فرودگاه عزیزتون رفته مکه 15 روز 1 ماه تو سالن فرودگاه تا صدای طیاره بلند میشه همه به هم نگاه میکنین، خوشحال میشین، خبر میدین، الان میشینه، الان در طیاره رو وا میکنن، الان میاد، الان میبینینش. انتظار که تموم میشه شادی شدیدی به آدم دست میده. 84 زن و بچه تو خیمه ها منتظرن، اما منتظر چه مسافر؟ مسافری که تو دنیا نمونه نداشت، مسافری که تو دنیا هموزن نداشته، مسافری که پیغمبر مرتب او رو رو سینه خودش میخوابونه، مسافری که اسمشو 124,000 پیغمبر شنیدن عشق ریختن، همه منتظرن. اما یه مرتبه پرده ها افتاده بود، بیرون رو نمی دیدن. امام حسین گفته بود بشینین تو خیمه، نیاین بیرون. اینا دیدن صدای سوم اسب میاد اما غیر طبیعیه، صدای شیعه اسب میاد اما غیر طبیعیه. اینا به نظر رو بردن انگار اسب داره سر به زمین میکوبه. همه با پای برهنه از خیمه ها ریختن بیرون، دیدن زین اسب واژگون شده، خیال اسب غرق خون شده. با دیدن منظره اسب با پای برهنه دویدم. وقتی وسط میدان رسیدم، همین جایی که الان حرم ابی عبدالله، دیدم روی زمین افتاده، شم روی سینه‌اش نشسته. و شم رو جالس کن علی صدره علیه السلام. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم عید وانصر امام زماننا. اللهم اشف مرضانا. اللهم عید قائدنا. اهلک اعداءنا. اللهم انصرنا على القوم الظالمين برحمتك.